حالت سکه پیدا کرده بود، سکه تمثال حضرت امام تا محدوده 4 میلیون 100 تومان قیمت خورده بود. آخرین قیمت های معاملاتی 4 میلیون و 67 هزار تومان بود. بهار آزادی 3 میلیون و 925 تومان. سکه نیم هم با 2 میلیون و 90، سکه روب 1 میلیون 260 و سکه گرمی هم با مبلغ 700 تومان.
البته این افزایشی که داشتیم دقیقاً ارزو میخوام بگم و سکه، افزایش قیمت سکه یه بخشش تابع از افزایش قیمت دلار هم بود.
بله 100%. ما طلا در قیمت های بین المللی با دلار محاسبه میشه و قیمت طلای داخل رو با توجه به تقاضا تعیین میکنه.
بله.
پس دلار رابطه مستقیم باشه.
بله.
آخرین قیمت های ارز، دلار آمریکا با 11650 تومان آخرین قیمت ثبتیش بود. یورو اروپا با 13300 تومان، پوند انگلیس 14963، درهم امارات 3167، لیر ترکیه 2180. البته از اون دلار کانادا هم 8745 تومان بود و دلار استرالیا هم با 8309 تومان. بعد دینار عراق عدد 10 تومان رو
ثابت مونده از دیروز.
آره، دیروز مقدار افزایش در دینار عراق داشتیم. آخرین قیمت های بازار نفت هم اعلام کنم خدمتتون. نفت سبک 53 دلار و 57 سنت، برن 62.12 و نفت اوپک با 60 دلار و 90 سنت.
ممنون از شما جناب مهندس.
آرزوی سلامتی دارم. سلامت باشید.
تک تک
شنوندگان عزیز و شما رو به خدای بزرگ بندازم.
متشکرم، خدا نگهدار.
بله، ممنونم از آقای ابراهیم مؤمن پور، کارشناس بازار ارز و طلا. ممنونم از شما که همچنان شنوندگی نمودار هستید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
دوستی پیامک ارسال کردن و نوشتن که چرا دیگه در رابطه با حالا نرخ ارز و طلا اینا رو اعلام میکنین، شاخص بازار بورس رو اعلام نمیکنید. اتفاقا این اتفاق در برنامه نمودار هم میفته. همین الان هم آقای تهانی، کارشناس بازار سرمایه، روی خط ارتباطی ما هستن. میخوان در همین حوزه با ایشون گفتگو بکنیم. آقای تهانی سلام و صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم.
ممنون از شما. آقای تهانی، دیروز ظاهرا بانکی‌ها زیر پای شاخص رو به شدت خالی کردن، 3000 تا افت داشتیم، ولی امروز یه بخشش جبران شده. شنونده ایم که چه اتفاقی تو بازار افتاده.
بله، امروز شاخص بازار سرمایه تا کنون 608 واحد افزایش داشته. حجم معاملات هم تا الان حدودا 350 میلیارد تومان هستش و در واقع میشه گفت توی بازار توی این روزها به دلیل حالا میتونیم بگیم که ضعف سمت خریدار، چون سمت فروشنده خیلی پررنگ نیست، بیشتر سمت خریدار میتونیم بگیم ضعیف هستش، بازار اله کلنگی شده. مثلا بانکیایی که دیروز تا صف فروش پایین رفتن، امروز صف خرید بودن. مثلا بانک تجارت امروز صف خرید بود، یا بانک ملتی که دیروز آخر وقت با حالا کلی مثلا چند میلیون معامله کرد، بالای 200 میلیون معامله کرد امروز و با 13 میلیون صف فروش بست، امروز دیدیم که تا 3 مثبت هم بالا اومد. و
الان صحبت میکنن که برخی از خبرها در رابطه با عرضه برخی از سهام های مرغوب هم تو بازار این اله کلنگ رو تشدید میکنه تو این روزا، درسته؟
بله، ببینید به هر حال بازار عرض و تقاضاست. فروشنده حق داره هر قیمتی دوست داره سهمش رو بفروشه، ولی نکته و عرض کردم خدمتتون، ما تو بازارمون الان ضعف سمت خرید رو داریم. خیلی از تکنیکالیست‌ها عنوان می‌کردن که شاخص 165 هزاری در واقع گیر تکنیکال شاخصه، که الان حالا با اصلاحی هم که دیروز کرده شاخص اومده و در واقع میشه گفت در عدد 162 هزار قرار گرفته. ولی به نظر منی که در واقع دارم این بازار رو تحلیل می‌کنم با این گزارشات نوعمایی که اومده و همچنین رصد بازارهای موازی و این قیمت جاری دلار که داره میخوره، به نظر من واقعا تو بازار سرمایه فرصت ها به مراتب بیشتر از تحت.
تشکر از شما، انشالله که شاهد رشد شاخص به بالای دوباره 198 هزار باشیم، اون روزای طلایی برگرده به بورس. ممنون که با ما همراه شدید.
سلامت باشید و خدا
نگهدارتون. آقای تهانی، کارشناس بازار سرمایه، در رابطه با شاخص بورس گفتگو کردیم. ممنونم از همه شما دوستان که شنونده رادیو ایران هستید. اینجا مجله اقتصادی نمودار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، بریم به سراغ خبرها و عناوین برنامه امروزمون. اولین خبر ما در رابطه با آخرین اطلاعات برای کارگرانی هست که سبد کالا تا امروز دریافت نکردن. آقای پاکسر،
بله، این خبر رو یکی از خبرگزاری‌ها پوشش داده که قرار بود دیروز و امروز برای 6.5 میلیون نفر از افرادی که دارن بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنن، سبد کالا جزء مشمولین هستن و سبد کالا بهشون تعلق بگیره و حتی بله. کسانی که دریافت نکردن برای اطلاع رسانی سامانه پیامکی رو قرار بود که در اختیارشون قرار بدن، ستاره 4 ستاره 4 مربع، که متاسفانه این هم تا آخر وقت دیروز فعال نشده بود. پیگیری ها از تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که تامین اجتماعی گفته عذر میخوام تو این زمینه، این اتفاقا به خاطر عدم همراهی و تطابق بین حساب های بانکی و حساب های تامین اجتماعی رخ داده و از جامعه کارگری عذرخواهی کرده، گفته از امروز در واقع سه‌شنبه این سامانه هم در اختیار کسانی که دریافت نکردن قرار میگیره و فعال شده، میتونن بله. اطلاع رسانی میکنن و گفته طی روزهای آینده انشالله این اختلال برطرف میشه و سبد کالای همه مشمولین در اختیارشون قرار خواهد گرفت انشالله.
امیدواریم. پیامکایی هم که در این رابطه اومده داشتیم مرورشون میکردیم با تهیه کننده، 0933 4 شماره آخر 5864 نوشتن که سبد کالا به کسی که الان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیست ولی قبلا تحت پوشش بوده تعلق میگیره یا خیر؟
تو این زمینه اطلاع رسانی دقیق صورت نگرفته، ولی معمولا با توجه به تجربه‌ای که تو این زمینه دارم، فقط کسانی که الان دارن براشون بیمه پرداخت میشه این اتفاق میفته. این عزیزان اگر قبلا بودن، از طریق خود ادارات تامین اجتماعی باید مراجعه بکنن، درخواست بدن، و یا عزیزانی که تحت پوشش کمیته امداد، کمیته سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی هم هستن، اگر دریافت نمیکنن یا خودشونو مشمول میدونن، به اون سازمان‌ها باید مراجعه بکنن. گروه‌هایی که در لیست بیمه تامین اجتماعی هستن و باید دریافت بکنن، کارگران ساختمانی، کارگران فصلی، قالی‌بافان، زنبورداران و کارگران واحدهای صنعتی مشمول قانون کار هستن، که همه این عزیزان باید دریافت کننده سبد کالا باشن اگر شرایط حقوقیشون زیر ماهی 3 میلیون تومان باشه.
بله، بسیار عالی. دوست دیگه هم پرسیده بودن که حالا من راننده تاکسی هستم، این سبد کالا به ما هم تعلق می‌گیره، ما چطوری می‌تونیم دریافت بکنیم؟
اگر به صورت خویش‌فرما بیمه کرده باشن خودشون رو توی تامین اجتماعی، احتمال داره بتونن این کارو انجام بدن، ولی تو گروه‌ها حداقل عنوان نشده تو این وضعیت.
بیمه تامین اجتماعی گفتن که واریز میکنن.
خب اگر بهشون اطلاع دادن واریز میکنن،
احتمالاً وقتی واریز میکنن بیمه اختیاریشون هست دیگه.
بله، اون بیمه خویش‌فرماست دیگه، موقعی که خودشون میکنن. توی این گروه‌ها نیستن، باید برای کسب اطلاعات بیشتر حتما مراجعه بکنن به خود سازمان تامین اجتماعی، ببینن آیا دریافت کننده هستن یا نه، چون من اگر اطلاعاتی بدم شاید دقیق نباشه.
بله، دوست دیگری 0914 4 شماره پایانی 5283 هم نوشتن سبد کالا به تمام همکاران من دادن ولی به من ندادن، چه باید بکنم؟ حالا بعد دید که ایشون کجا فعال هستن، در کدوم ارگان، در کدوم شرکت.
نه، همین الان عذرخواهی تامین اجتماعی به گوش ایشون رسوندم، ان شاءالله این عذرخواهی رو قبول بکنن و تامین اجتماعی هم جبران بکنه. گفتن یه سری اختلالات توی حسابای بانکی بوده، اگر مثلا در مجموعه دارن کار میکنن که همه همکارانشون تو اون مجموعه دریافت کردن ولی خودشون دریافت نکردن، احتمال داره جزء افرادی باشن که در واقع حسابشون مشکل داشته و تامین اجتماعی نتونسته واریز بکنه. ستاره 4 ستاره 4 مربع سامانه پیامکیه که از اون طریق میتونن درخواست بکنن، با تامین اجتماعی تماس بگیرن، ببینن که دلیل این اختلال چی بوده، آیا برطرف شده و دریافت میکنن یا نه. انشالله مشکلی این از زمان برطرف
شده. ستاره 4 مربع.
بله, بله.
0914-4168-4 شماره پایانیشون گفتن که برای خانواده 4 نفره 250 میریزن ولی برای من 250 تومن ریختن. حالا فرق میکنه، پرسیدن چرا این اتفاق میفته، 200 ریختن. حالا نمیدونم این بر اساس خانوارها شرایطشون متفاوت هستش.
ببینید، بنابر این بوده که به تعداد افراد خانوار باشه، از اون سمت هم اگر چیزی در نتونستن دریافت بکنن از طریق سامانه باید اعلام بکنن، ببینن چه اتفاقی میفته. شرط دیگه ای هم که اعلام شده حقوق زیر 3 میلیون تومنه. تفاوت بین 200 تا 250 هزار تومن احتمال داره تفاوت میزان اظهار تعداد افراد خانوار باشه توسط این عزیزمون در سامانه تامین اجتماعی. این رو هم باید پرسجو بکنن، شاید مدارکشون تو سازمان تامین اجتماعی مثلا مغایرتی داشته باشه با اطلاعات واقعی خانوادهشون.
بله، بسیار ممنونم. خیلی از شما دوستان در رابطه با حوزه مسکن، بازار مسکن، حالا شنیدیم که دوباره اجاره بها افزایش پیدا کرده و اتفاقاتی که داره در این بازار میفته سوال پرسیدین و به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم که الان صحبت بکنیم با آقای قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور، در همین رابطه از زبان ایشون بیشتر بشنویم. آقای قلی خسروی سلام بر شما.
بنده عرض سلام و ادب دارم. من مصطفی قلی اسمم، شهرتم خسروی هست.
عذرخواهی میکنم آقای خسروی.
قلی خسروی مثلا تمام زندگی منو تغییر میده.
اما آقای خسروی متاسفانه اشتباه رایج شده، ما رو ببخشید آقای خسروی.
یک خانم فقیه و آقای پاکزاد، من عرض سلام و ادب دارم به شما.
بزرگوار، متشکرم از شما.
خانواده های خودتون و این ایام رو هم تسلیت میگم به عزیزان متمسک داریم از ایمف و خصوصا ساکنیه.
به همچنین شما ممنونم.
در حالتون که این که فرمودین، من میگم اولا که هر کس مردم رو دوست داره، یعنی همه چی رو دوست داره، یعنی قرآن رو دوست داره، اسلام رو دوست داره، نظام رو دوست داره و ایران رو هم دوست داره. اون که مردم رو دوست داره، خب پس بنابراین کسانی که تسهیلات به مردم میدن و من دست و پاشو از این دور میبوسم و همیشه پوز میدیم که اینا تسهیلات دادن به مردم، خصوصا آقای اسلامی که الان آمدن در توی وزارت راه و شهرسازی که بعضی از مناطق رو یک طبقه اضافه اجازه دادن بسازن، من ازشون تشکر دارم و این اثرگذار.
ممنون آقای خسروی، انشاءالله که اینا تو بازار آینده بتونه چشمانداز مثبتی رو داشته باشه، هم برای اجاره نشین ها و هم برای مالکی. سوال اینجاست که این افزایشایی که در بازار رخ داده به چه دلیل بوده؟ آیا در پایان سال میشه امیدوار بود که در سال 98 و پایان سال کمی جبران بشه با تغییرات فصلی که توی خرید و فروش و اجاره بازار اتفاق میفته یا خیر؟
ما همیشه باید امیدوار باشیم و همیشه مسئولینم به هر جهت تلاش کردن که ما امیدواریمون رو به نتیجه
از دست ندیم انشاءالله.
از دست ندیم. خب پس بنابراین یه مقداری عرضه و تقاضا همیشه در توی کار، عرضه و تقاضا تعیین کننده بازار هست. بازار اجاره رو من به آقای دکترم عرض کردم، آقای دکتر اسلامی، که ما بایستی حداقل صنعت اجاره رو فعال کنیم، ما باید صنعتی سازی بکنیم، یعنی ساختمان رو از سنتی بیاد بیرون و این کارا انجام باید بشه تا ما به اون تسهیلات خوب عالی برسیم. اما طبیعیه مثلا الان که باز دوباره داریم وارد سال 98 میشیم، شایعات بسیار زیاد میشه. بعد از عید میدونین میخواد چی بشه؟ میخواد اینقدر گرون بشه، فلان بشه، بمان بشه.
و این نگرانی ها باعث میشه که مالکین در مورد اجاره اینا تجدید نظر بکنن و نرخ ها ببرن بالا، ولی بیچاره مستاجرین. اینو باید چه بکنیم؟
بله ببینید، من میخوام عرض کنم خدمتتون، اولا که مالک محترم، اگر که من مستاجر شما هستم و آمدم خدمتتون و خواستم اینجا رو تمدید بکنم، ما حاضریم که زودتر تمدید بکنید. چرا؟ هر سه بار اساس کشیم مساوی با یه آتش سوزیه برای مستاجر گلم.
بله
مالک محترم، تو هم اگر این خونه رو خالی نگه داری تا مستاجر دیگه ای که مثل این مستاجر گلی که الان نشسته اونجا بتونه کرایه رو بده و آزار اذیت نداشته باشه و رعایت اصول اخلاقی و اسلامی رو کرده باشه، چهار ماه خونت باید خالی باشه و یه نقاشی هم باید بکنی.
تشکر از شما در آقای خسروی، توصیه های اخلاقی شما انشالله مورد توجه همه فعالین در بازار هم قرار بگیره.
انشالله
متشکر.
ممنونم از شما آقای خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشور. خداحافظی میکنیم با ایشون. ممنونم از همه شما که شنونده یه نمودار رادیو ایران هستید.
نمودار دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
و بله بسیار ممنونم از اینکه شنونده رادیو ایران هستید. اینجا مجله اقتصادی نموداره برای شما که دغدغه‌های اقتصادی دارید. همین الان پیامک به دست ما رسیده که در رابطه با مسکن که شما صحبت کردیم و جوابی نگرفتیم. می‌خواستیم ببینیم سال آینده آیا تغییری در وضعیت اجاره بها و غیره مسکن صورت می‌گیره یا
با تحلیلای جوابی نگرفتیم. با تحلیلی که آقای خسروی دادن توصیه اخلاقی کردن، ان شاءالله این توصیه اخلاقی مورد توجه مالکین و مجرین قرار بگیره، نه اون زیاد بخواد ندهد نه این زیاد بخواد بگیرد، حالا به هر شکل. ولی تحلیلی که لابلای صحبتاشون این بود که فضای روانی بازار به سمت افزایش قیمت اجاره است، برو خدا این اتفاق نیفته ان شاءالله. البته من یه خبری اضافه بکنم اینجا. بله. به نوعی شورای عالی کار مشکل همه کارگرا رو تو اجاره حل کرده، 60,000 تومان گذاشته رو حق مسکن کارگرا، ان شاءالله که تو اجاره شون هیچ مشکلی پیش نیاد دیگه. با این همه رشد نمیدونم
حتماً. بله.
در سال آینده
باشه.
هر کارگر 100,000 تومان در ماه حق مسکن میگیره، ان شاءالله که بتونه مشکلاتش رو حل کنه.
امیدواریم. بله امیدواریم که حداقل همون 100,000 تومان به اجاره بهای اضافه بشه. آقای پاکزاد
نمیدونم
افزایش حق مسکن کارگران رو هم در خبرهامون داشتیم.
بله همین نکته رو گفتم دیگه، به 100,000 تومان رسوندن، 60,000 تومان نسبت به قبل افزایش دادن و به این نکته رسیدن که به هر شک باید به بخشی از مشکلات کارگران در زمینه اجاره بها پوشش داده بشه، ان شاءالله که این اتفاق بیفته. من خبرهای دیگه هم میخوندم که جامعه کارگری ما متاسفانه بالغ بر 60% حداقل حقوقشون به نوعی صرف اجاره بها میشه، که این
60% یعنی بیشتر از نصفش.
بله این خیلی تاسف بار، ان شاءالله که جبران بشه در سالهای آینده. نمیدونم واقعا چیکار میخوایم بکنیم تو این زمینه.
بله و قبل از اینکه بریم خبر بعدی مرور بکنیم، پیامک‌های بسیاری داشتیم در رابطه با همون کد دستوری که شما در رابطه با صفحه کالا اعلام کردین، 3-4-3-4 مربع. خیلی نوشتن که غیر فعاله یا وقتی که این رو وارد میکنم میزنه کد نادرسته. در رابطه با این پاسخی هست.
تأمین اجتماعی در خبری که اعلام کرده بود و عذرخواهی کرده بود به خاطر عدم واریز به نوعی سبد کالا، مبلغ سبد کالا برای جامعه کارگری، اعلام کرده بود که این سامانه تا عصر روز دوشنبه متوقف بوده. حالا امروز چرا توقف داره؟ باید تأمین اجتماعی تو این زمینه پاسخ بیشتری بده که چرا این اتفاق افتاده. ما پیگیری میکنیم ان شاءالله روزهای بعد این یا باز بشه یا ما بتونیم جواب درستی از تأمین اجتماعی در این زمینه دریافت بکنیم و خدمت شما ارائه بدیم.
بله خبر داشتیم در رابطه با ساخت 400,000 واحد مسکونی تا 2 سال آینده. این رو شما بفرمایید. یه پیامک هم داریم نوشتن در مورد مسکن ناجا در شهرستان ملارد که 7 سال تحویلش به تعویق افتاده. لطفاً با مسئولینش صحبت بکنید ببینیم که داره چه اتفاقی میافته. حالا خب شما خبر رو میخواییم بگین یا جواب
هم بذارید جفتش رو با هم بگم. یه این که بحث مسکن مهر رو دولت وعده داده بود تا پایان امسال به نتیجه برسونه، بازم نشد، چون هر سال دارن این صحبت رو میکنن. سال 98 انشاءالله به نتیجه برسه یا زودتر، ولی عزیزان تو هر بخشی باید مراجعه بکنن به شرکت ها تعاونی هایی که مسئولیت ساختش رو داشتن، ببینن مراحل کاری تو کجاست و حتی میتونن شکایت بکنن به دستگاه های رسیدگی کننده که این تاخیرها به نوعی جبران بشه. ما هم سعی میکنیم بازتاب بدیم نتایج پیگیری این عزیزان رو. در رابطه با طرح اقدام ملی هم در رابطه با مسکن، مدیران سازمان ملی زمین مسکن گفته که 400,000 واحد مسکونی طی 2 سال آینده در قالب این طرح اجرایی خواهد شد و در حال حاضر دارن تأمین اعتبار میکنن. انشالله قبل از پایان کار دولت 12 این 400,000 واحد ساخته بشه تا مشکلاتی مثل مسکن مهری که از چند دولت گذشته و هنوز به نتیجه نرسیده اتفاق نیفته.
بله و توضیح یعنی کلن از فضای مسکن دور بشیم بیایم در حوزه تکنولوژی. توزیع 600,000 گوشی تلفن همراه تا پایان هفته، چیزی هم که به آخر هفته نمونده آقای پاکزاد.
بله این رو جناب آقای ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده که خودشون در اتحادیه فروشندگان گوشی همراه سمت عضو هیئت مدیره هستن یا رئیس این مجموعه هستن. اشاره کردن که 600,000 گوشی همراه با نرخ ارز نیمایی تا پایان این هفته به بازار عرضه میشه و این میتونه قیمت تلفن همراه رو کاهش بده. انشالله که این اتفاق بیفته، چون چند بار این عنوان شده. یه بخشی از این 600,000 گوشی همون گوشی‌های توقیف شده است.
بله.
و بتونیم تو بازار ببینیم یه تغییر تحولی اتفاق بیفته. هرچند به نظر من مسکن اهمیتش بیشتر از گوشیه، بریم سراغ اون مهمتره.
ولی خب حالا ما قبلا که صحبت کرده بودیم با مسئولین این قول رو گرفته بودیم توضیحی که صورت میگیره احتمالاً قیمت‌ها هم کمی تعدیل‌تر میشه، اما ظاهراً این تعدیل قیمته حتی با توزیع 600 هزار گوشی و غیره صورت نگرفته.
نه هنوز این ظاهرا عملیاتی نشده.
ولی این قول رو داده بودن.
بله قولش رو داده بودن.
و یک سری هم ظاهرا یک بار توزیع شد، درسته؟
نه ظاهرا اون قول قبلی هم عملی نشده. این قولا رو میدیم بعد هی زمانش رو تغییر میدیم، ولی بازم ما سر قولمون هستیم ولی با زمان متفاوت. نمیدونم
که بنظرم قراره که 600 هزار گوشی تلفن همراه توزیع بشه.
آره در غروب آفتاب تو افق.
امیدواریم که خیلی زود این اتفاق بیفته. ما همچنان امیدواریم. 0912-1271-4 شماره پایانیشون گفتن در رابطه با کارت سوختام توضیح میدین که چه اتفاقی براش افتاد، که استفاده از اونها شروع میشه، از این کارت سوختا که قراره که به صورت همگانی اجرایی بشه.
ببینید سخنگوی شرکت پالایش که با ما همراه شده بود همون موقع اعلام کرد که ما داریم در مرحله ثبت نام پیش میریم و همه کسانی که خودرو دارن باید ثبت نام انجام بدن، چه از طریق کارت‌های بانکی چه دریافت کارت‌های سوختشون. کسانی که قبلا هم کارت سوخت داشتن نیاز به ثبت نام جدید ندارن و زمان کاربری این کارت‌ها، کارت‌های جدید و کارت‌های قدیم و استفاده مجددشون و حتی اگر احتمال سهمیه بندی باشه اطلاع رسانی خواهد شد. تا الان هیچ نوع اطلاعاتی تو این زمینه منعکس نشده، پس بدون نگرانی میتونید وارد پمپ بنزین بشید، استفاده بکنید به طرقی که قبلا بنزین رو استفاده میکردید و میزدید. از الان به بعد اگر اطلاعاتی داده بشود حتما در رسانه ها اطلاع رسانی میشود.
اعلام خواهد شد. بسیار ممنونم از شما آقای پاکزاد برای توضیحاتتون. ممنونم از شما که سوال هاتون رو با ما در میون میگذارید. امیدوارم که بتونیم حداقل پاسخ قانع کننده ولی جامعی برای شما دوستان داشته باشیم. این بخش رو به اسم میرسونیم همراه با شما عزیزان میریم گزارش برنامه امروز رو میشنویم در رابطه با وضعیت نامناسب مصرف انرژی در ساختمان ها. همراه با شما که شنونده هستیم آقای علی گلمرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم شنونده این گزارش هستن. میشنویم، برمیگردیم با ایشون گفتگو رو ادامه میدیم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
در مجتمع شما در فصول سرد سال مدیریتی برای مصرف انرژی هست؟
مدیریت هست ولی ضعفم هست، چون کنترل گاز یکیه، کنترل آب یکیه، بعضی از این همسایه ها بعد عهدی میکنن،
مثل 8 واحد هسته، بعد هر واحد جداگونه گازش کنترل گازش جدا هستش، بعدش هم این باعث شده که دیگه اون مثلا از نظر دینی هم بخوایم مثلا کسی هم مدیون کسی نمیشه، یعنی من میخوام کمتر مصرف کنم یا بیشتر مصرف کنم برمیگرده به خود من دیگه. خود اداره گاز اومده، ما 8 واحدیم، 8 تا کنترل گاز جداگونه برامون چیز
نوساز هست.
بله نوساز. بله.
خیلی کار خوبیه.
بله.
و این باعث میشه که دیگران یه موقع سوء استفاده
نکنن. بله دیگه.
کنترل گاز مشترکه؟
نه خیر، جداست.
این باعث شده که مصرف کم بشه؟
خیلی تاثیر داشته. خدمت شما عرض کنم که همین باعث شده، چون هر نفر جداگونه مقدار گازش رو پرداخت کنه، یه انگیزه شده که رعایت کنن. بعد ساختمون ما از پنجره دوجه داره و درهای عایق بندی شده و سیستم پکیج استفاده شده، که این خودش هم میتونه به نوبه خودش تأثیر گذاره باشه.
آیا فکر نمی کنید بیشتر در اداره های دولتی، سازمان ها و جایگاه های دولتی مصرف بیرویه انرژی رو داریم، خصوصا در فصول سرد سال؟
بله قطعا ما مصرف زیاد انرژی رو تو جای عمومی و ادارات اینا داریم. بنده خودم رشتم برقه، یه جورایی ارتباط دارم با تأسیسات، موتورخونه ها، و میدونم چقدر هدر رفت ما خیلی زیاده. تو بحث عایق‌کاری ضعیفیم، تو بحث رعایت کردن واقعا ضعیف عمل میکنیم.
این مشکل در فرهنگ عمومی مونه، قطعا اونجور مسائل هست
خیلی زیاد، چون من خودم قبلا که مسئول کار بودم خیلی میدیدم که اسراف در سازمان های دولتی خیلی زیاد میشه، یعنی دلسوز نداره که اصلی که میاد بخواد از اداره بیاد بیرون در اتاقش قف کنه ببینه چراغای اضافی رو خاموش کنه، یا احیانا اگر شوپاجی روشنه مثل رادیاتورشو ببنده، که این هزینه هایی که تو مثلا ادارات دولتی میشه یک دهمش هم بیرون تو خونه نمیشه.
به نظر شما چه رویه‌ای میتونه این قضیه رو خوب کنترل کنه؟
اینو میتونه اطلاع رسانی صدا سیما خیلی مؤثره تو این قضیه، برنامه‌های در رابطه همین انشینه‌هایی که میذارن.
ما اداره رفتیم مثلا میگم 50 درجه دمای اونجا بوده، هر اتاقی هم که رفتیم همه با یه پیرن نشستن لای پنجره هم باز بود.
بله، این بخشی که شنیدیم حرفای خود ما بود در رابطه با همین مصرف نامناسب انرژی در ساختمان‌های دولتیمون، در ساختمان‌های غیر دولتی، منازلمون، هر جایی که خود ما داریم استفاده می‌کنیم، کار می‌کنیم و شاید حواسمون اونطوری که باید شاید به وضعیت مصرف انرژی نیست. آقای علی گلمرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس الان روی خط ارتباطی هستند. آقای گلمرادی سلام بر شما.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم فتحی، منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای پاکزاد هم همراه ما هستن.
من هم در خدمتتون هستم. مرادی، یکی از سوالاتی که پیش میاد اینه که ما در ایام تابستان موقعی که مشکل برق پیش اومد، وزارتخونه اعلام کرد که چندین اکیپ برای رسیدگی به ادارات دولتی داریم که اتلاف انرژی تو اونها اتفاق نیافته، لامپ‌های اضافی خاموش و و و و. ولی ظاهرا موقعی که این مشکل برطرف شد اون اکیپ‌ها هم جمع شدن، الان دوباره می‌بینیم اتلاف انرژی در ساختمان‌های دولتی داره اتفاق می‌افته، ولی از اونور اطلاع رسانی همش سمت مردم می که آقا شما حواستون باشه کمتر مصرف بکنید. تو این زمینه چیکار باید بکنیم، چه تمهیدی بعد اتفاق بیفته؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب پاکزاد عزیز، تشکر میکنم. درست میفرمایید، همانطوری که حضرت عالی اشاره کردی و من عرضم بزرگ صحبت عزیزان را هم شنیدم، به حقیقت وضعیت مصرف انرژی در کشور ما وضعیت مناسبی نیست. ما هر وقت تحت فشار قرار گرفتیم و با کمبود انرژی مواجه شدیم، یک کارهای ضرب العجل و مقطعی و سطحی انجام دادیم.
بله.
و بعد از
رها میشه،
بعد رها میکنیم، در خیلی از موضوعات به همین شکل عمل میکنیم و این رویه بسیار غلط و مشکل داری هستش که متاسفانه رویه مسئله شده.
مثلا در یک دوره کوتاهی بله. پاک میکنیم بعد دوره اتفاق میفته. میخوام ببینم مجلس یا دولت در رابطه با این قضیه بله. برنامه‌ای داره یا نه.
ببینید، ما سازمان‌هایی که مرتبط با این موضوع هستند، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، باید بالاخره به درستی ورود کنن. راه کاری که میتونه کمک بکنه تا ما از این رویه‌های نامناسب در واقع پرهیز کنیم، در واقع وجود قوانین جامع و کاملی هستش که بالاخره متولیان اون هم مشخص بشن در بعد نظارتی، که متاسفانه ما در این حوزه مشکل داریم. من فکر می‌کنم اگر دولت یک لایحه جامع مصرف بهینه انرژی رو به مجلس ارائه کند و حتما کمیسیون انرژی اون را چکشکاری کنه و نهایت به تصویب مجلس برسه، میتونه یک راهکاری باشه که ما بر اساس اون بتونیم یک برنامه هدفمند رو دنبال بکنیم.
اگر لایحه‌ای نرسد، خود مجلس اقدام به تدوین طرح خواهد کرد در این زمینه؟
ببینید آقای پاکزاده عزیز، ما یکی از اشکالاتی که در حوزه‌های مختلف داریم همین طرح‌هایی هستش که از جانب مجلس شکل می‌گیره.
بله.
ببین، دولت‌ها بالاخره مسئولیت اجرایی کشور و مدیریت درآمد و هزینه رو دارن.
درسته.
ما از قبل این مصرف‌های نابجا و هدر رفته ها هزینه های گزافی به دولت تحمیل میشه. من فکر میکنم دولت باید حساس تر از مجلس پای کار باشد.
خب موقعی که نیست، آیا شما درخواست کردین اتفاق بیفته؟
آره، ببین، لوای معمولا جامع‌تر و کامل‌تر طراحی میشن. بالاخره پیکره دولت کار کارشناسی میشه، واقعیت‌ها رو میبینند، ارزنبوز همه جوانب رو میبینند. این لایحه وقتی میاد در مجلس تقریبا همه جوانب اون دیده شده، ولی وقتی یه طرحی نوشته میشه بر اساس اصرار، همین مشکلی که حضرت عالی اشاره کردید، به صورت اصراری، حتما این طرح ناقصی خواهد بود. ما خیلی از قوانینی که
مرادی، سوال اینه که با توجه به این اتفاقی که داره الان میافتد، ما باید منتظر لایحه باشیم؟ آیا دولت در انتظار تنظیم لایحه هست یا نه؟ چیکار بکنیم؟
نه، ببین، ما همین الان
چون زمانمون کوتاه، اگر سریع جواب بدیم.
ببین، ما باید بر اساس برنامه‌های بهبود اصرار، یعنی مثلا امروز بیایم بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های داخلی که نمونه‌اش رو شما در تابستان اشاره فرمودید،
بله، دیگه همون رو دوباره تکرار بکنیم.
اینا از این تیپ کارها باید انجام بدیم، اما به موازات اون باید برنامه‌های بهبود اساسی ممنون از شما مرادی، زمانمون
محدود، بعد با شما خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون که همراه شدید.
موفق باشید. موفق پیروز باشید.
خدا ممنونم. خداحافظی میکنیم. آقای گگون مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس. ممنونم از همه شما دوستان. بریم پیامکام نگاه بکنیم. خیلی از شما در رابطه با قیمت گوشت مرغ سوال پرسیده بودین. حتما برنامه فردا رو شنونده باشیم. ما یک بخش پیگیری در رابطه با همین موضوع داریم و امیدواریم که جواب قانع کننده برای سوالات شما عزیزان داشته باشیم. ممنونم آقای پاکساد برای همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنیم و روز بخیر میگم به همه شما دوستان که شنونده برنامه نمودار امروز هم بودید. اوقات بخیر و خدا نگهدار.